صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. در هر کجای ایران عزیز، هر کجای این کره خاکی همراه هستید با برنامه زنده زمزم احکام. دیگه براتون این برنامه آشنا هست. این رو عرض میکنم برای بیننده هایی که شاید تازه به جمع همراهان شبکه جهانی ولایت اضافه شدن که ما در برنامه زمزم احکام سوالات شرعی شما، سوالات احکام شما رو پاسخ میدیم. سه روز در هفته هم در خدمتون هستیم، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19. هر گونه سوال احکام، سوال شرعی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو هم دوستانم، همکارانم برای شما زیرنویس میکنن، هم پیام کوتاه، هم تلفن، هم از طریق فضای مجازی که خب شاید خیلی از بیننده هامون از طریق فضای مجازی راحت‌تر باشن، پیام بفرستن، پیام صوتی بفرستن یا ارتباط صوتی برقرار کنن، مخصوصاً دوستانی که خارج از کشور هستن. به هر صورت ما با افتخار در کنارتون و در خدمت شما هستیم در محضر سرور گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج وحیدپور عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و پیشاپیش تبریک این ایام.
متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند دارم، هر کجای جهان پهناور که هستید، و آرزوی سلامتی و تندرستی و سعادت و بنده هم پیشاپیش خدمت جناب آقای اسماعیلی و همه شما عزیزان ولادت با سعادت کوثر ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ممنونم و انشالله که مبارک باشه بر همه بیننده های عزیزمون، به ویژه بر زنان و بر بانوان گرانقدر و بزرگواری که رهرو راه حضرت صدیقه طاهره هستند، بر مادران شیعه پرور در هر کجای این عالم که هستند. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر زنگ تلفن شما هستیم که به صدا در بیاد و صداتون رو بشنویم، سوالتون رو مطرح بفرمایید. گفتن که از کربلای کفنی رو آوردم، میخواستم ببینم که باید خمسش رو بدم، از 3 سال قبل این رو خریدم. در ادامه هم گفتن البته خودم 3 تا یتیم هم دارم.
خب ببینید 2 تا نکته هست. کفن که قابل استفاده فعلا نبوده، انشالله که عمرشونم طولانی باشه، خمس دارد ایمالی، چون جز معونه نشده، جز هزینه ها نشده. نکته دوم این که اگر موقعی که خریدن با پول خمس داده خریدن، فعلا خمس نداره. فعلا نداره به این معنا که چیزی که با پول خمس داده خریده می شود تا زمانی هم که استفاده نشود خمس نداره، مگر اینکه فروش برود. اون یه بحث دیگه ای داره.
بله.
اینم دو. نکته سومی که اگر با پول خمس نداده خریدند، الان میخوان خمس بدن به قیمت فعلی خمس بدن، به قیمت روزش ببینن چقدره.
درست.
و نکته چهارمی که یتیم داشتن و نداشتن ملاک این حکم نیست، یعنی ایشون میخوان بفرمان که حالا وضع مالی چندان خوبی هم نداریم، معناش اینه دیگه. درسته. و در هر صورت انسان وقتی یه چیزی رو سر سال خمسی اضافه آورد، گرچه خودش هم به سختی اون رو جمع کرده، گاهی اینجوریست دیگه،
بله،
از خودش کم میذاره جمع میکنه، سر سال خمسی اضافه میاد، بازم خمسو داره.
و نکته دیگه هم فکر میکنم اگر یه بار خمسش رو بدن دیگه تا آخر سالها هم بمونه،
بله،
دیگه خمس نداره. خب عرض کنم که گفتن که عرض شود که در بین مرجع فعلی مرجعی هست که سن تکلیف دختران رو بالاتر از 9 سال مثلا 13 سالگی بداند.
در مراجع فعلی خیر، سابقا ببینید من یه مقدمه عرض بکنم، ببینید اختلاف نظر در میان فقهای سو طبیعی است، یعنی کلن برای اندیشمندان همیشه ما معتقدیم که اون نظریهشون قابل احترام، تخصصشون در پزشکی هم همینطوره،
بله.
یه دکتری ممکن است فرض کنید که شما سی تی اسکن رو ببره، کسی روش یه نظری میده، میگه مثلا این، بله، این نیاز به عمل جراحی دارد، اون یکی میاره میگه نه نیاز به عمل جراحی ندارد، هر دوشون هم متخصصن. این نکته رو من عرض بکنم که بینندگان نگن که یعنی چی اختلاف نظر میان، همه دارن اینه. ممکنه شما ماشینتون خراب بشه، پیش یه مکانیکی ببرید بگی که باید مثلا فلان
موتورش باز بشه،
بله باز بشه،
میگه نه باید کار کوچیک
این میشه. یه نکته، ولی این اختلاف نظر تو این مسئله خاص سن تکلیف خوشبختانه اونچنان وجود نداره. بوده، یعنی بوده، اونم چرا؟ به خاطر اینکه یک نظر خیلی نادر، خیلی شاذ به قول ما بوده، در میان قدمای از فقها بوده، در میان تقریبا معاصرین هم بوده، بعضیا که داشتن این نظر رو از دنیا رفتن، اونا قائل بودن به این که بله دختر مثلا 13 سالش تمام شد به تکلیف میرسه، ولی نظر مشهور برای ما مهمه. چرا؟ چون خود ائمه فرمودن، خب فرمودن خذ به مشتهر بین اصحابک و ترک شاذ و نادر، یعنی قول شاذ و نادر رو بذار کنار و اون چیزی که مشهور بین اصحاب است اون رو بگیر. اون چیزی که مشهور در فتاواست همین تمام شدن 9 سال قمریه.
حالا استاد با توجه به اینکه الان مثلا در سن 9 سالگی واقعا دختر خانم ها بچنده، یعنی
بله،
الان 10 سال هم شده، بله، هنوز داره عروسک بازی میکنه، بله، نمیخوان مثلا این امکانش هست که بگیم یه تغییری حاصل بشه، بله، نمیدونم در نظر فقها
چی از این دختر میخوان؟ اینو اول شما بفرمید تو ما ببینیم چی هست. چی میخوان ازش؟ اهمش یکیش حجابه. خب این دیگه حالا 9 سالش بشه یا 10 سالش بشه، خب دخترای ما تو 7 8 سالگی هم حجاب دارن، چیزه، یعنی بفرمایید اون چیزی که خدای متعال نباید بخواهد اون کاری است که طاقت و توانش رو نداشته باشه، که اصطلاحا ما تو بحثای خودمون میگیم تکلیف به ما لا یطاق، یعنی تکلیف کند به چیزی که نمیتواند،
توانش
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب حالا چه تکلیف این بچه داره که توانشو نداره؟ ما میگیم نه، نباید تو این سن تکلیف. چی هست؟ یکی حجابشه که اینم یه بخواد مثلا فرض کنید که خودشو بپوشونه، که این چیز خیلی سنگینی نیست، شاقی نیست. دوم نمازه، که خب نمازم چیزی نیست، روزی 17 رکعت میخواد نماز بخونه، حالیش هم میشه واقعا. ببینید مهم این است که او تمییز بده، یعنی تشخیص بده که نماز یعنی چی، میفهمه.
درست.
اینو میفهمه، یعنی قوه این رو داره، ما باید این قوه رو به فعلیت برسونیم.
درست.
خانواده، مدرسه، خلاصه کلاس سومه دیگه، این بچه کلاس سومه و یکی هم روزه. مشکل فقط تو روزه ممکنه باشه که بگیم روزه این بچه چجوریست که بخواد روزه بگیره. خب اونجا هم گفتن دیگه اگر توان دارد روزه رو میگیره، خب بگیر، توان داره دیگه بگیر، اگر توان نداره نگیره. و اون وقت توی سال هر وقتش که تونست روزهای کوتاه، مثل الان روزهای کوتاه و خنک، غذا بکنه.
درست.
پس اونجا هم تکلیفی که فوق طاقتش باشه نیست.
من از این بابت سوال کردم، حالا چون گاهی هم می‌بینیم در فضای مجازی مطرح میشه، خب اون زمان، یعنی زمان پیامبر، صلوات الله علی در 9 سالگی اصلا بچه‌ها یعنی 9 سالگی دختر خانم‌ها ازدواج می‌کردن.
بله،
ولی الان 9 سالگی که هیچی، دو برابرش هم مثلا 18 سالگی هم به سختی
درست.
ازدواج می‌کنه.
از این بحث ازدواج جداست. بحث ازدواج
می‌خوام بگم اون موقع شاید رشد جسمی، بلوغ جسمی.
بله 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 درست. ببینید بحث ازدواج که تقریبا تو همین مسائل خیلی بروز و ظهور داره، شرطش رشده. رشیده باشه. رشیده باشه یعنی چی؟ ببینید رشیده در مقابل سفیه هست. سفیه کیه؟ سفیه مذکره. سفیه و رشید تو دختر میگیم سفیه و رشیده. سفیه کسی است که نمیگن دیوونه است، ولی به کمال عقل نرسیده. یعنی اینو شوهرش بدن اصلا نمیفهمه زندگی یعنی چی. اسلام کی گفته این بچه ازدواج بکنه؟ همچین چیزی ما نداریم که. گفتن بالغه رشیده. دو تا قید داره. نگفتن بالغه. بالغه یعنی 9 سالش تموم شده. خب این بلوغ، بلوغ شرعی، این نه، این تابع جغرافیا نیست. میخواد عربستان باشه، میخواد ایران باشه، میخواد کانادا باشه، میخواد سردسیر باشه، گرمسیر. اون چیزی که تابع جغرافیاست، اون رشده که ممکنه به قول شما فرض بفرمایید در اون زمان صدر اسلام یا ائمه این دختر 9 ساله 10 ساله بالغه رشیده بود.
یا الان هم ممکنه در برخی از نقاط گرمسیر دنیا مثلا.
بله همینطوره. بله بالغه رشیده باشه. ولی ممکنه در یه جایی هم نه 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 15 سالش هم باشه این بالغه رشیده. بالغه است ولی رشیده نی. اون بحث ازدواج. اما ازدواج که یک تکلیف نیستش که باید ازدواج. نه ازدواج یه اما تکلیف یعنی بار، یعنی اون چیزی که خدا ازش میخواد، اون تابع بلوغه، اون دیگه تابع رشد نیست، اون تابع بلوغ شرعیه، یعنی 9 سال تمام. اون وقت اینجا ما میام تقسیم میکنیم، میگیم این که تابع بلوغ شرعیه چی هست، چیا رو خدا میخواد. اون چیزی که براش ممکن انجام میده، اون چیزی هم که براش ممکن نیست انجام نمیده. پس هیچ خلاف عدالتی هم اتفاق
نیفتاد. خیلی عالی.
بازم اگر تو این زمین، چون اینا واقعا یه موضوعاتی است که
بله منم اتفاقا به خاطر همین سوال پرسیدم، چون گاهی میبینم دیگه از این دست شبهات و سوالات و اینها.
دو دستن اونایی که اینجور سوالات اینا من. یه عدهشون واقعا میخوان بفهمن، خوبه. یه عدهشون هم واقعا شیاطین هستن،
غرض دارن،
غرض دارن که تو این روزگار ما خب از فضای باز مجازی هم سوء استفاده بکنن و اینا رو به عنوان این که خلاصه این شبهه رو تو ذهن این نوجوان، این جوانی خانواده میندازه که اینم اسلامتونه، اینم دینتونه، که دست از سر یک بچه 9 سالم بر نداشته، میگه بچه 9 سالم چنین و چنان کنن. خب این خوبه واقعا که جوابش داده بشه، ولی همینو میخوام عرض کنم که خانواده هم دنبال این باشن که جواب بگیرن اینها رو و هضم بشه براشون.
بله بسیار خوب، ممنونم. خانم احمدی از مزار شریف گفتن اگر کسی پارچه‌ای رو برای دوخت پیش خیاط ببرد و خیاط آن را بدوزد، آیا باید پارچه‌ای که از آن لباس مانده را پس بدهد، حتی پارچه هایی که فقط به درد آتش زدن بخوره؟ یعنی مفید دیگه نیست،
قابل استفاده. بستگی داره، اگر که به درد خور باشه، مالیت داره، خب بله برگردونه. بله مثلا فرض کن 3 متر پارچه داده، 2 مترش اونور شو 1 متر پارچه است دیگه، 1 متر مالیت داره، اینا حتما باید برگردونه. اما یه وقت است که اون ریزه های پارچه است که به قول ایشون اصلا مالیتی نداره، درسته، ولی ملکیت داره دا. این خودش یه نقطه فقهی مهمه. مالیت با ملکیت فرق میکنه. من یه مثال بزنم، بچه بوده، کوچیک بوده، رفته در مغازه، یا نه اصلا آدم بزرگ رفته در مغازه، اون وقتایی که فلهی همه چی بود، تخمه اینا دیدید، فلهی الان همچی شده، بسبندی فلهی بوده، مثلا دست کرده یه دونه تخمه خورده، میگن یه دونه تخمه مالیت نداره. چرا؟ یعنی یک تخمه در ارزش بازاریش چنده؟ یا هیچ. ولی ملک هست که ملکه این.
البته الان بعضی وقتا ممکنه یه دونه تخم،
بله خدا نیاره، اون وقتی که شوخی میکنن میگن نخود لوبیا جفتی بشه، یعنی نخود لوبیا جفتی چند، ان شاء الله که امیدوار. ولی خب حالا ببینید این در حسابات ملک این مغازه دار بوده، شما تصرف کردی تو ملکش، اینجا میگن باید حلالیت بطلبی ولو اینکه مالیت نداشته باشه. حالا این ریزه ها، این ریزه ها مالیت نداره، ولی ملک طرف شما چیکار داره؟ خب بهش برگردون. شاید دلش خواست اینا رو جمع بکنه توی بالش.
بله.
طابق این کار میکردن دیگه. بله.
بله. بله.
جمعش بکنه، مثلا اینا رو هم دیگه میخواد جمع بکنه، زیاد بشه میخواد تو بالش بذاره. شما نگو اینها
مثلا هر کار میخواد بکنه.
هر کار میخواد. شما نگو اینها چون ارزش ندارد. آقا ما هم که میزیم دور. اگر صاحبش راضیه بدی زور، اگر شک داری که شاید صاحبش راضی نباشد همراه با اون لباس بهش بده.
میگه خدا رحمت کنه قدیمی ها رو استاد، من یادمه که مثلا ابوی ما گاینا مثلا پیرهن چیزی میدادن، وقتی برمیگشت پیرهن دوخته میدید دقیقاً تمام اون تک تکه های ریز هم وسط لباس گذاشته بود و برمیگردن.
همین بعضی از خیاط الان هم کاسب متدین همین کار
دقیقاً. خب ممنونم، در کنارتون هستیم بیننده های عزیز و گرانقدر. ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. الان هم چند تا تلفن داریم. سرکار خانم قنبرزاده از شیراز پشت خطن. خانم قنبرزاده سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی، حاج آقا وحیدپور و بقیه عزیزای شبکه. دست شما درد نکنه با این برنامه خیلی خوبتون، خدا خیرتون بده. ما همیشه دعاگوی شما هستیم. این ایام هم تبریک میگم خدمتتون. سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
شرمنده. سوال اولم یک بازنشسته یه نهادی گویا دوره طلبگی رو هم دیده، بعد اجازه لباس هم بهش دادن، الانم داره درس خارج میخونه. حالا خود چون از شیراز من تماس رم میگیرم، چند تا از حوزه های علمی هم شیراز هم اجازه نماز جماعت بهشون دادن، امام جماعت. حالا ما میخوام ببینیم آیا میتونه امام جماعت دائم مسجد بشه؟
بله.
اجازه داری یا نه؟ میخوان پشت سرش نماز بخونن. اینو به من گفتن تا سوال کنم از شما ببینم میتونه امام جماعت دائم مسجد بشه.
خب بله.
سوال هم هست. سوال دومم در مورد خمس هست. من حدود 20 خورده سال، تقریبا 25 ساله که خب اگر خدا قبول بکنه سعی میکنم خمس سال خمسی دارم. من تا از قبل از اون چرا دروغ بگم خیلی وارد نبودم، چیزی هم اونچنانی نداشتم، ولی خب بالاخره اهل خمس نبودم. حالا میخوام ببینم برای جبران اون سالهای قبل یا اگر الان یه چیزایی شاید یادم بره، میتونم من هر ماه مثلا 100 هزار تومن این رو به نیت خمس بذارم کنار، که حالا به قول گفتنی یا 100 هزار تومن رو بریزم به حساب شبکه ولایت به عنوان همه خمس، ولی این هر ماه ادامه داشته باشه، چه مثلا چیزی گردنم مال قدیم نباشه، آیا میتونم همچی کاری کنم؟ اجازه دارم یا نه؟
بله.
بعد اون نیمیش که مال سادات هست رو باید جدا کنم، آیا باید اجازه بگیرم؟ اینم سوالم. یکی دیگه از سوال دیگه هم در مورد رد مظالم، رد مظالم رو میتونیم به سادات بدیم، به سید بدیم، چون ما عام هستیم.
چشم خانم قنبرزاده.
سوال یه سوال آخرم هم شرمنده. بله. من یه مدت عام تقریبا 3 میلیون خورده ای دارم مال خواهرمه. می‌خواستم ببینم حاج آقا وحیدپور قبول زحمت میکنن، چون قبلا هم یه بار زحمتشون دادم مدت عام 4 میلیونی. می‌خواستم ببینم بازم قبول میکنن یا نه.
بله. چشم می رم مطرح میکنیم، حاج آقا پاسخ میدن. ممنونی،
سلامت باشید،
خدا حافظ شما باشه انشالله. ممنون و متشکرم. سرکار خانم حسینی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. خانم حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشین. سلام علیکم آقای وحیدپور.
و علیکم سلام،
تبریکات میکنم میلاد حضرت فاطمه زهرا.
سلامت باشید.
یک سوالی داشتم حاج آقا.
بله.
الان او هفته من شما سوال کردم، ببخشید این روزم سوال داشتم. بازم این طرف با آلمانه نزد داشته مثلا برام امام رضا، حالا میگه من که در دسترسم نیسته که مثلا بیام به مشهد و این گسفند در انجام بدم، میشه که مثلا این نظر ما به یک کسی بگم بکشه و بین فقیر فقرا تقسیم کنه، رای داره یا نه؟
بله چشم، حتما مطرح میکنیم. ممنونیم از شما خانم حسینی. اگر سوال دیگه ندارید با تون خودم.
شما درد نکنه، تشکر.
سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله. جناب آقای محسنیان از سبزبار سبزوار بیننده بعدی ما هستن. آقای محسنیان سلام به شما.
سلام علیکم حاج آقای اسماعیلی.
ارادتمند.
و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
ببخشید یک سوال داشتم حاج آقا.
بفرمایید.
حاج آقای وحیدپور. ما تو مغازه ما حاج آقا جنسوی قردریز داریم. میخریم مثلا 45 هزار تومان، زمانی که میخوایم بفروشیم 48 تومان، بعد 5 روز 4 روز بعد میریم تو بازار بعد از ظهرش بیاد مثلا 65 تومان بخریم. این تا حالا که ما امسال همه جوری که خریدیم مثلا با همون سودی که قبلا تعیین شده میفروختیم، ولی همین الان هم تا همین الان که خدمت شما زنگ میزنه و جوی و پور همی کار میکردیم، ولی این میخواستم ببینم ما باید هم همینجوری بفروشیم به همین 45 میخریم 48 تومن، باز بعد از زور که میخواییم بخریم باید مثلا 60 تومن 65 تومن بعد جنسار 70 تومن بخریم. میخواستم ببینم از نظر چه کار بیاد بکنیم. ممینه نمیدونیم آجا.
چشم، ممنونم، متشکرم، حتما جواب میدیم.
خیلی زحمت کشیدین، از برنامه خوبتونم خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم، وظیفه است. ممنونم، خداحافظتون باشه.
قربون شما، خداحافظ.
خداحافظتون باشه. خب عزیزی که سوال مطرح کردن، خانم قنبرزاده استاد گفتن شخصی است که حالا بازنشسته یک ارگانی هست، درس طلبگی هم خونده، اجازه ملبس شدن هم داره، میتونه امام جماعت دائم مسجدی بشه؟
امام جماعت دائمی یا موقتش از نظر شرایط فرق نداره. اون چیزی که مهم امام جماعت، یک، باید عادل باشه، یعنی در نظر مأمومین عادل باشد، او رو به عدالت بشناسن، و دوم اینکه قرائتش هم صحیح. حالا این فرق نداره، میخواد موقت، اصلا نه امام جماعت معموله مسجد نیومده، یه آقای دیگه میخواد وایسه، فرق نمیکنه، این دو شرط باید داشته باشه. اما اینکه حالا بازنشسته سابقش چیه، بازنشسته است، این مهم نیست. چرا؟ ممکنه که در یه شغل شریفی بوده، خدمت کرده به مردم، بازنشسته هم شده، الان حقوق بازنشستگی هم میگیره، خب این طبق قانون و مقررات هم هست، این لطمی به عدالتش میزنه؟ خیر، مشکلی نداره. ما الان داریم امام جماعت هایی که شاغل در نهادها هستن، خب تا ساعت اداریش توی اداره نهاده خدمتشو میکنه، کار موظف انجام میده، شبها هم مثلا یه مسجدی میره نماز میخونه، خدمت میکنه، مشکلی هم نداره.
درست. و حالا البته در ایران ما مثلا بحث لباس مقدس روحانیت داشتن هم یه جورایی شده شرط مثلا بین عوام مردم.
اگر که در مسجد شخصی باشه که ملبس باشه، ما بخوایم از او صرف نظر کنیم بگیم نه آقا این آقا هست، و اگر ملبس به احترام لباس اون آقا رو بگذارید بره نماز بخونه، خب طبیعی هم هست. اما اگر نه، نیست مسجد واقعا، و الان میدونید آقای اسماعیلی مساجد ما بسیاریش تو قم رو نگاه نکنید،
بله،
شما
بله.
تو بسیاری از شهرها گزارش میدن، میگن که آقا مساجد بسیار شما جماعت نداره. خب حالا فرض بفرمایید یه آقای فاضل درس خونده، مردمم علاقه دارن بهش، قبولش دارن به عدالت، نمازش هم خوبه، خدمت هم میکنه، ولی فعلا لباس نپوشیده، حالا به قول ایشون اجازه تلبس هم بهش دادن، هنوز لباس نپوشیده. حالا این اگر یه عبا بندازه دوشش مثلا بره جلو وایسه، نه اینو کسی اشکال میکنه؟ خیر، اینو هیچ کس اشکال نمیکنه.
و اگر اجازه تلبس هم داره و لباس هم میتونه بپوشه که دیگه مشکلی نیست با این توضیحاتی که جناب استاد فرمودن. خواهرمون سوال بعدشون گفتن 25 سال خب الحمدلله که اهل خمس هستن، اما به قول خودشون قبل این 25 سال اهل خمس نبودند. حالا اولا بفرمایید تکلیف اون موقع ها چی میشه، و اینکه گفتن هر ماه میخوان 100 تومن خمس هم، حالا به خاطر اینکه احیانا یه وقتی یه چیزی از دستشون در بره بدن.
نسبتمون قبلش بستگی داره، یه وقت از که یقین دارند به اینکه قبلا مثلا فرض کن شاید شاغل بوده، یقین دارن که خلاصه حقوقی که میگرفتن یه وقتی یه چیزی میمونده نمیمونده، در هر صورت اجمالا ما بهش میگیم علم اجمالی، یعنی اجمالا میدونه خلاصه یه خمسایی به گردنش بوده و نداده، اونها رو مصالحه کنه با دفتر مرجع تقلید. حالا هر چند سالی که بوده من نمیدونم، ممکنه قبل از 25 سالگی 5 سال 10 سال شاغل مثلا بوده، یه وقتم نه میگه نه بابا من خانه‌دار بودم، اون سال اصلا خانه‌دارم بودم، یقینم ندارم، چیزی من درآمدی نداشتم، اون یه حرفی دیگه است. ولی اگر یقین دارن مصالحه کنه، این مال این. اما اینکه الان میخوان خمس بدن، ما به این میگیم خمس احتیاطی، خوبه، اب نداره، ماهانه بیان 100 تومن به عنوان خمس، به نیت خمس، اون تا احتیاطی، یعنی شایدم به گردنم نباشد، باش احتیاطی میدم. ولی این خمس احتیاطی هم حکمش همون خمس واقعیه، یعنی فرق نمیکنه، اینم نصفش سهم ساداته، نصفی سهم امامه، اگر مقلد حضراتی مثل حضرت رهبری، حضرت آقای مکارم، امثال اینها باشن، همون نصف سهم ساداتش هم اجازه بگیرن، چون میخواد احتیاط بکنه دیگه، وقت ما احتیاط بکنه باید یه زحمتی که میکشه نتیجه بده. خیلی خوب، نصفی سهم سادات اجازه بگیرن، به سادات فقیر بدن، میمونه نصفش، نصفی سهم امامه، اونم باز ما چند بار عرض کردیم، میگه ما نفهمیدیم که واقعا دوستان چنین کاری کردن یا نه، که اجازه حضرات مراجع رو اعلام بکنن به بینندگانمون، اون رو من نمیدونم دیگه تا چه حدی اجازه آقایون مراجع هست، هر عزیزی از بزرگان مراجع چقدری اجازه داده، اون رو نمیدونم که برای شبکه ایشون میفرمان، اون سهم امامش رو دیگه باید بپرسن، زنگ بزنن به شبکه بپرسن.
خب عرض کنم که ظاهران حالا دوستان متفرمان میگن که از مدیریت شبکه پرسیدن، خود آقای مکارم که برصورت مشکلی نیست، حضرت رهبری معظم و آقای سیستانی هم کل سهم امام رو ظاهران اجازه دادن. البته اینم حالا چیزی که دوستان اتاق فرمان به ما گفتن، انشالله که کمک بکنه به سوال این بیننده بزرگوارمون. رد مظالم رو به سادات میتونن بدن؟
بله رد مظالم رو میشه، اونچه که نمیشود به سید داد و مورد اتفاق همه فقها هست زکاته. چه زکاتی که کشاورز از گندم و جو و خرما و انگور میده، چه زکاتی که ما روز عید فطر به نام زکات فطره فطریه به فقیر، اونو نه، اونو مثل ماهایی که سید نیستیم به سید نمیتونیم بدیم، ولی رد مظالم رو غیر سید به سید میشه داد.
درست. استاد کسی که حالا مادرش سیده فرق نمیکنه تو این حکم، چون میخوام ببینم مثلا اون سید حساب میشه یا نه، از ذره
میخوام بهش بدیم یا نه میخواد بده،
حالا کلا میخوام سید حساب میشه یا نه،
فطریه رو شما بنده میخوایم فطریه بدیم نمیتونیم به سید بدیم، ولی میدیم به یه آقایی که فقیره ولی مادرش سید، اشکال نداره چون اون سید حساب میشه.
آها همین، میخوام کسی که مادرش سید سید حساب نمیشه،
این احکام نخیر. آها تو احکامی که مربوط به خمس و امثال ایناست نه، ولی تو خود نسب چرا سیده؟ یعنی اگر بخوای بگی که شما فرزند حضرت زهرا هستید سلام الله علیها، هست هست، فرق نمیکنه که، به خاطر اینکه مادر فرزند زهرا است دیگه، این میشه چی؟ این میشه نوه‌ای از زهرا.
درست.
فرق نمیکنه.
حالا یه وقتی جناب استاد محمدی که موضوع اعتقادی رو میگن، ایشون میفرمودن که تقریبا اکثر ایرانی ها یه جورایی منتسب میشن به حضرت صدیقه طاهره و غالبا هم از سمت مادرها و اینها منتسب میشن و الحمدلله این یک دلخوشی است.
میرزا هستن. آره. قدیمی ها میگفتن اونایی که از طرف مادر سیدم گفتن میرزا.
آره. بعد در خصوص طعامی که گفتن شما زحمتش رو بکشید.
مانعی نداره. ما الان هم این کار رو داریم انجام میدیم و حالا برای اینکه شفاف هم باشه عرض کردیم که شیعیان محروم و فقیر تقریبا حدود 50 روستای زابل هست که اینا کاملا تحت پوششن، مشخصه و لیست داره، چیز داره. کاری هم که ما میکنیم اینه که مستقیما آرد رو از خود کارخونه، به اصطلاح میگیم که از مصرف به تولید، آره از خود کارخونه آرد رو میخریم کیسه و همون کیسه رو میدن به اون خانواده، چون اینا خودشون نون میپزن دیگه. این که الان ما آقا این کفارمون رو چیکارش بکنیم، به کی بدیم، دیدید دیگه الان
بله،
چقدر
بله.
نه دیگه، ما اینو مستقیما اونجا میدیم.
بسیار عالی. خانم حسینی از آلمان هم گفتن، حالا همون خانواده‌ای که قبلا هم یه سوالی رو پرسیده بودن که در آلمان هستن، یک نظری دارن، میخوان اینجا نظر عمل بشه، انجام بشه، مشکلی نیست؟
نه، کسی رو وکیل میکنن از طرف، فرض کن همین ایشونو بهش زنگ میزنن میگن که مثلا حالا شما خودت پول بده من بعدم میدم، یا نه پولو به یه نحوی حواله میکنن، یه گوسفندی شما بگیرید و از طرف ما، این مهمه که نیت بکنه که این گوسفند رو از طرف همون عرض شود شخصش که نذر کرده است، منتها این مهمه که مورد مصرفش چی بوده، همون رو دقیقا عمل بکنن.
اگر مثلا امام رضا بوده بله بله. یه بحثه بله. اگر فقرا بوده یه بحثه
بله. باید یه وقت نذر دقت... کرده گفته که بدید به مهمون سرای حضرت رضا، باید بدن اونجا. یه وقت گفته که برای فقرا، با تیکه تیکه کنم بدم.
این دوری راه و اونها اونجا هستن، اینجا مهم نا. نیست و عملی هست.
اصلا وکالت رو گذاشتن برای همین وقتا دیگه. یعنی بنده که این کار انجام میدم از طرف او، مثل اینکه خودش این کار انجام داده، فرقی هم نمی کنه. حتی تو قومش هم ما فراوان داریم، خدا رو شکر الحمدلله، افرادی که به ما اعتماد دارن که گوسفند، خب من که خودم نمیام گوسفند رو بکشم.
بله.
ما هم یه عرض مشاهد افرادی داریم که اینا قصابن، متدین، به اون میگیم که آقا این را شما به این نیت زب بکن، آمادش بکن، تمیز بکن، بسته‌بندی کن، بده به ما که بدیم فقرا. خب اون میشه وکیل دیگه.
بله.
تو حج هم که شما مشرف
بله،
دیگه
بله.
تو حج هم
همین کارو میکنن دیگه.
تو حج
دیگه حاجی اصلا قربانگاه نمیرن.
حاجی نمیرن قربانگاه، که وکالت میدن اون شخص انجام.
آقای محسنیان عزیزمون هم از سبزوار پرسیدن که اینم سوال خیلی خوبیه، یعنی بله، خیلی ها مخصوصا که مغازه دارن بله. میپرسن و درگیرش هستن، این که مثلا یک جنسی رو 45 تومن عرض شود که میخرن و 48 تومن میفروشن، ولی همین جنس رو اگه بخوان فردا پس فردا یا بعد از ظهر به قول ایشون اون روز برن بخرن 60 تومن 65 باید بخرن دوباره دست مشتری بدن. درست. یعنی در واقع سرمایهشون کم میشه. چه کار باید بکنن؟
ببینید در شرع مقدس اسلام معاملات را شارع اختراع نکرده. معاملات تأسیسی نیستن، معاملات امضاییه. یعنی اون چرا که عقلا در معاملات دارن شرع مقدس امضا میکنه، مگر یه جاهایش رو که پایین بالاش میکنه. مثلا ربای تو معاملات حرام است، مثلا غش در معاملات حرام است. این جور موارد شرع مقدس میفرماید که تاجر کسی است که گردش کار داره، یعنی میخره میفروشه و سرمایهش باید حفظ بشه تا یه سودی هم بکنه. یعنی اینجوری باشه که سرمایه حفظ بشه، یعنی 100 کیلو برنج فروخته بتونه 100 کیلو برنج جای او بیاره، یه سودی هم برای زندگیش داشته باشه. و این که طبیعتاً نمیتونه که بگه که نه من همون قیمتی که میفروختم همون. خب اگر اونجوری باشه 4 روز دیگه باید در مغازش ببنده. و شرع مقدس نمیگه چنین. بله ممکنه یه آدمی دوست داشته باشه، خیلی عاشق خدمت به مردمه، به همون قیمت سابق میفروشه همه رو، ولی شرع مقدس ملزمش نمیکنه باید این کارو بکنی. نه، میگه اون چیزی که متعارف است اوغلایی همینه که شما الان میخوای بری جایگزین. ببین همین خیلی حرف مهمیه واقعا. خب من چه قیمتی بفروشم که الان میخوام برم دوباره باید بیام تو مغازم جاش بگذارم دیگه، نمیتونم تعطیلش بکنم که باید بچرخه. باید یه قیمتی بفروشه که بتواند جایگزین کنه، یه سود منصفانه هم ببره.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. ما همچنان در کنارتون هستیم، تقریبا هلوش 27-28 دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و با افتخار در کنار شما هستیم و سوالات شما بیننده‌های عزیز رو پاسخ میدیم. باز هم این ایام سراسر نور و سرور و معنویت رو بهتون تبریک میگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب برای اینکه دوستان عزیز بیننده ما هم گله نکنن که پیام میفرستن، حالا چه از طریق پیام کوتاه چه از طریق فضای مجازی، چند تا از سوالات پیامی دوستان رو هم پاسخ بدیم. باز اگر تلفن داشتین در خدمتشون خواهیم بود. امیر آقا از ایتالیا گفتن لطف کنید بگید چند دقیقه بعد از اذان نماز رو باید خوند به علت کمبود وقت، میشود همزمان با شروع اذان نماز خوند؟
اذان اصلا ملاک نیست برای خوندن نماز، مهم ورود وقته. اذان رو شرع مقدس یک علامت قرار داده. یعنی ما چگونه بفهمیم که وارد وقت شده ایم؟ بله چجوری بفهمیم؟ گفتن هر وقت مؤذن وقت شناس، قدیما که رسانه نبود که مؤذن میرفت بالای مزنه مسجد، مؤذن وقت شناس هر وقت از اون گفت شما می آها من مطمئن شدم که وقت وارد شد. این مهمه. بنابراین وقتی اذان روی حساب گفته بشه، حالا ایشون نمیدونم دیگه در ایتالیا اونجا من نمیدونم، ولی حالا ما خود ایرانو میگیم که رسانه ملی شبکه‌های مختلف بر اساس افق هر استانی وقتی اذان رو میگن، بیننده اطمینان حاصل میکنه که پس وقت وارد شده است.
درست.
خب وقت وارد شده، همون اول اذان هم بگه الله اکبر نمازو شروع کنه اشکال نداره. چرا؟ چون عرض کردم ملاک اطمینان به ورود وقته. مگر در نماز صبح که اینو بارها عرض کردیم، در نماز صبح چندین بار گروهایی از دوستان عزیز ما فحص کردن، جستجو کردن، به دلیل اینکه تشخیص سپیده صبح یه مقداری مشکله، چندین بار این کار انجام دادن و به نتیجه رسیدن که احتیاط اینه که در نماز صبح حدود 7-8 دقیقه از ابتدای از آن 7-8 دقیقه حساب بکنید، نماز صبحتون رو تأخیر میاندازید.
درست. بسیار. حالا این که گفتم مثلا به دلیل کمبود وقت، یه وقتی مثلا طرف با کار سر داره. کار بره نمیدونم سرویس میاد.
نه نه نه، وقتی شما اطمینان داری وقت وارد شده، اما الله اکبر اول از آن نمازتون شروع کن، مشکل نداره.
خب بعضی از دوستان هم پیام صوتی در واقع فرستادن، سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم.
عرض سلام ارادت دارم خدمت استاد بزرگوار و جناب آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام.
دو تا سوال داشتم. ببخشید، عابدی هستم از افغانستان. دو تا سوال داشتم. سوال اولم این است که من پزشک هستم و روزانه مریض میبینم. اکثریت مریضان من خانم ها هستن، یعنی 90% مریضای من خانم ها تشکیل میدن، 10% ممکن اطفال و مرد باشن، طبقه ذکور باشن، و ما فشار زنار میبینیم. برای بردی که فشارشان ببینیم، باید آستینشان تا قسمت بالا کنن تا فشارشان دیده شه. و دمو محلی که ما هستیم، دکتر زن فکر کنم به فاصله یک ساعت دکتر زن نه، اونا میان پیش ما و ما فشارشان میبینیم. از نظر شرعی دیدن فشارشان و بالا زدن آستینش که بالاتر از مچ هست چی هست؟ و سوال دومیم این که پیراهن یا کت و شلوار، جاکت، چیزهایی که از چین میایه، آیا بدون شستن قبل از اینکه بشویم استفاده از اونا درست است یا نه؟ یا آیا اونا را شسته استفاده کنیم یا نه؟ قبل بدون شستن استفاده از اونا درست است. بسیار زیاد تشکر، جوان سپاس.
سلامت باشید آقای عابدی عزیز. بریم صدای بعدی رو بشنویم.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب مجری عزیز، آقای اسماعیلی عزیز، و خدمت حضرت استاد الحجة الاسلام المسلمین حاجی آقای وحیدپور.
یک سوال شرعی
و یک سوال شخصی داشتم از حاجی آقای بزرگوار. اما سوال شرعی، ما بعضی وقتا نذرها و نذورات را در مساجد و حسینیه ها میبینیم که رویش اسماء ائمه اطهار نوشتن. بعضیا میگن که وقتی شما این نذرها را میخورین، در وقت خوردن باید وضو داشته باشین، چون نام ائمه اطهار نوشتن. لذا خواستم اینو بپرسم که آیا این صحت داره. و سوال شخصی،
خب خیلی ممنونم. سوال شخصی هم قرار شد که دوستان فایلش رو نگه دارن، بعد از برنامه حاج آقای وحیدپور میشنون و پاسخش رو براشون ارسال خواهند کرد. بازم داریم صدا، بشنویم.
سلام علیکم حاج آقا، شما خوب؟ حالا شما خوب؟
علیکم السلام.
یک سوال داشتم. ما مغازه دار هستیم، در مغازه لباس فروشی است. بعضی دوستا مشتری ها میان لباس میخرن، یک شال یا دستمالی ازشان جا میمانه یا خودکاری، بعد ما 3-4 روز نگه می‌داریم یا یک هفته نگه می‌داریم، یک ماه نگه می‌داریم که دنبالش بیان نمیایه. بعد از این خودکارش مثلا باز وقت ما می‌نویسیم یا مثلا دستمالش رو می‌گیریم صافی درست می‌کنیم، این مثلا مشکل از چی است که ما می‌تونیم از این استفاده کنیم؟ یک صافی مافی یه چیزی کاری یا نه که ما ایراد بتیم کسی دیگر ردی مظالم چیزی؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از بیننده‌های بزرگوارمون. بریم سراغ پاسخ ها. اولا من تشکر کنم از آقای دکتر عابدی که انصافا ما لذت میبریم و افتخار میکنیم به چنین پزشکانی که انقدر دغدغه دینی دارن و سوالاتی رو میپرسن براشون مهم هست. اولا که در این جایی هم خدمت میکنن که حتما نیاز به خدمت هست. گفتن که استاد 90% مراجعه کننده های ایشون، بیماران ایشون، خانم ها هستن، برای فشار گرفتن آستینشون رو میزنن بالا. اشکال داره؟
خب با توجه به این که ایشون فرمودن تو اون منطقه پزشک زن نیست و فاصله زیادیه، قطعا اونایی که مراجعه میکنن به ایشون دیگه اضطراره و ناچاریست. تا اینجاش روشنه. ولی فرمودن در مقام اضطرارم تا جایی که میشود رعایت بکنیم. یعنی چی مثلا رعایت بکنیم؟ ببینید، اون چی که مهمه مسئله لمس و نظر. خب مسئله لمسش قابل حله، تماسش. ایشون دستکشه، همون دستکش های پزشکی، دستکش دست کنن، این ماله این. و میمونه نگاه. نگاه هم اگر امکان داره، چون ما حالا خودمون که تخصص نداریم ولی حضرت عالی هم میدونید که گاهی
همین... از روی لباس
لباس
فشار... نازک هم هست میشه
بله. لباس روی لباس هم فشار رو میگیرن اگر امکانش هست ما دخالتی نمیکنیم اگر امکانش هست از روی لباس فشار رو بگیرن و اگر امکانش نیست میشه استرار اگر امکانش نبود حتما باید آستینو بالا بزنه و خانم بله شما دستکش دست بکنید که دیگه تماس مستقیم نباشه ولی نگاه که میخواد بکنید نگاهتون میشه استرار و اون وقت اشکالی نداره.
درست. و سوال دوم چم لباسایی که حالا از چین میاد گفتن نیاز به شستن داره بعد استفاده کردن.
نه. حالا ببینید به لحاظ بهداشتیش یه حرف دیگه است نه. آدم اصلا دلش نمیاد لباس چین میاد یعنی چی؟ دست
لباس نو دیگه قاعدتاً منظورشون آره.
آخر میدونید که لباس متأسفانه دست دومارم گاهی میارن فروشندگان به اسم لباس خارجی دیگه اینا هست.
حالا فرض رو فعلا بذاریم بر لباس نو.
نه.
منظورشون بود که چون از چین میاد اونها مسلمان نیستن از این بابت.
نه به هیچ عنوانی نیازی به شستن نداره. حتی لباس دست دومش هم اگر بیاد به لحاظ شرعی نیازی به شستن ندارم دست دومم که پوشیدن اونا اینو بخوام میگم اون از نظر بهداشتیش بس دیگه آدم دلش نمیاد که اینو یه مدتی یک کسی پوشیده اونم مثلا یه بودایی بوده چی بوده حالا من مسلمان میخوام بپوشم دلش نمیاد مثلا که بهداشتی تمیزیش اون یه حرف دیگه است ولی از نظر شرعی نه چه نوش چه دست دومش نیازی به شستن نداره.
بیننده بعدیمون هم سوال خوبی پرسیدن. بعضی وقتا میگم سوالات جدید شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه مثلا شیرینی نمیدونم
شله زرد
حلوا آره حلوا بله. اسم ائمه بله. اسم خدا بله. با مثلا پودر دارچین و اینا مثلا روش مینویسن
بله.
وضو میخواد برای خوردنش
تا چجوری بخوره یه وقت است که هم میزنیم ما اینو میگیم همیشه میگیم جوری بشه که محو بشه و الا ممکنه شما فرض و مثال میخوام بگم یعنی قاشقتون رو جوری قشنگ چیز میکنید که این اسم یا زهرا کلش رو قشنگ تو این قاشق نه این کارو نکنید شما محوش کنید قاطی بکنید بعد اشکال نداره خوردن
ممکنه توی کاسه بزرگ مثلا نوشتن یا بره. زهرا وقتی قاشق میزنی ممکنه بره. فقط کلمه نه. الفش بیاد
نه 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 اون اشکال نداره ولی اینا هم فرض است ما داریم میگیم ما کس نگه پیش نمید. ولی همین رو اگر دست بی وضو رو همین نام مبارک بزنید باز اون جایز نیست چون خلاصه نوشته است نوشته هستش دیگه اینا دیگه من میبینم نوشته است دیگه دست بی وضو روش نمیشه زد ولی اگر به قول شما یه گوشه ایش رو مثلا چیز بکنه بخواد میل کنه اشکالی نداره
الان چون ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست ممکنه حتی کیک بسازن
بله.
نام حضرت زهرا بله. رو بله. نام حضرت فاطمه رو روش
بله.
بخوان
اون تیکه هاش رو وقتی میبرن دیگه کیک هم میبرن وقتی میبره در واقع دیگه مثل این میمونه که شما روی کاغذی اسم رو نوشتید بعد کاغذ رو قیچی میکنید دیگه این عیب نداره اشکالی نداره
بعد دوستت خود نوشتن چی
اون کس که می نویسه که دستش نمیخوره به اون که
آخه با مثلا با پود با دست مثلا می ریزن یا زهرا روش
نه اون وقتی که می ریزه که اون پودر دستش وقتی رو اونجا می نویسه می ریزه اون شکل می گیره نه دست تماس با اسم نداره اون اشکالی نداره
و بیننده از بعدیمون گفتن که مغازه لباس فروشی دارن بعضی چیزا جا میمونه مثل خودکار و لباس و شال گردن و فلان گفتن که بعضی وقتا استفاده میکنیم ازش
استفاده شخصی نکنن ولی اینکه ناچیزه این جور موارد رو ولو ارزشش کمه چون بحثای تخصصی داره اینا به اصطلاح لغته نیست لغته معناش این است که چیزی پیدا میکنیم اینا نه پیدا نه که جامونده است جامونده با پیدا شده فرق میکنه بله احکامش کاملا فرق میکنه
یعنی چیزی ما تو خیابون پیدا میکنیم یا چیزی توی مغازه
جامونده جامونده رو میگن مجهول المالک
آها.
اون چیزی که پیدا میکنید شما اصطلاحا توی احکام میگن لغته. یعنی پیدا شده پیدا شده وقت تو اونجا تا یه قیمت خاصیش مثلا اگر اونم تازه نشان نداشته باشه میگیم خیلی بردار استفاده کن مال خودت هست ولی تو مجهول المالک اینجوری نیست
خب
لذا تو اینجور مواردی که ایشون میگه تو مغازه ما جا میمونه اینا مجهول المالک چون دیگه مالکش نمیدونه کی پیدا بشه اینا رو همه رو رد مظالم بده به فقیر بده
این که گفتم بعضی وقتا استفاده میکنیم
همین از اون کارم استفاده نکنه
بهتر اینی که
بله بله چون مال مردمه
بله
مال مردم
بعد اینا مثلا نیاز به صبر کردن نداره که صبر بکنن
چرا مطمئن بشه که صاحبش پیدا نمیشه فوری شما بخوای بدی خب شاید حالا این دو روز دیگه این ور اونور رفت و اومد سراغ شما گفت آقا من یه شال جا نگذاشتم شما میگی بله ببخشید جا گذاشته بودیم ما دادیم فقیر رفت
این مثل اون لغته نیست که مثلا یه معیاری داره زمان داره
برای... نه دیگه عرض کردم فرق داره با اون فرمودن تا یک سال اعلان بکنید معرفی بکنید اونم تازه فرمودن اگر مدتی اعلام کرد بعد مطمئن شدید که دیگه صاحبش پیدا نمیشه، مایوس شدید، اونم بعضی از آقایون میگن اشکالن. ولی تو اینجا ندیگه، تو اینجا سقف نداره، تو اینجا میگن مقداری صبر بکنید که صاحبش اگر پیدا شد پیدا شد، اگر پیدا نشد و مطمئن شدید و مایوس شدید پیدا نمیشه، رد مظالم بدید.
خب آقای کمالی عزیزمون هم پیام برامون فرستادن، گفتن که در مورد غیبت گفتن. اول اینکه غیبت چیست اینو توضیح بدید.
غیبت معناش این است که ما عیب پوشیده دیگران را برملا کنیم. عیب پوشیده دیگران، خلاصه هر کسی یه عیبی داره دیگه، این عیب را اگر من به آقای اسماعیلی نگم ایشون خبردار نمیشه.
بله.
یعنی من میام پرده دری میکنم یه چیزی که پنهان بوده و اینو ظاهر میکنم.
حالا بعضی وقتا اصلا در مورد کسی حرف میزنن، عیبی ازش نمیگن.
خب چیشو میگن پس؟
در مورد اون
خوبیشو شخص... میگن؟
نه خوبیش هم نمیگن، ولی در موردش مثلا یک بحثی باهاشون با هم داشتن، یک کسی با یک کسی یه دعوایی داشتی، بحثی، حالا یه گفتگویی
داره، میگه که من اینجوری بهش گفتم،
میره پیش یکی دیگه در مورد اون صحبت میکنه.
خب اگر از عیوبش نباشه اشکال نداره، ذکر عیوب نباید باشه.
عیوب منظور حتی عیوب اخلاقی
هیچ فرق نمیکنه،
هر چیز،
هر چی گفتن این رو دیگه. شما فلانی رو ندیدیش یا اصلا دیدیش مهم نیست، ولی یه عیب جسمانی دارد که شما خبر نداری، شما خبر نداری، اما عیب جسمانیش.
حالا استاد ببخشید من چون وسط کلام شما هم هست، چون میدونم بعضی وقتا این سوالم زیاد میپرسن، مثلا حتی بس عیب جسمانی هم نیست، مثلا حالت گله است. خب میگه مثلا رفتم پیش خواهرت، پیش برادرت، فلان کس، من اینو گفتم، اونو گفت، من توقع نداشتم چه آدم این شکلیه چه آدم اون شکلیه، اینا غیبت حساب.
خب همین که داره میگه این آدم این شکلیه یعنی چی؟ عجب آدم بخیلیه. من رفتم اونجا بهش گفتم مثلا یه کمکی بکن، چیز مثلا فرض کن مثلا محل نگذاش، چیز نداد، چه آدم بخیل. خب آدم بخل عیبه دیگه، این میشه عیوب اخلاقی.
بعضی وقتا بعضیا توجیه میکنن، مثلا میگن غیبتش نیست، این وصفشه. دیدید بعضیا؟
نه هیچ، اینا تو
میگه جلوی خودش هم میگه،
اگه چیز شد جلوی خودش هم میگه، فعلا که جلوی خودش نگفت دیگه، فعلا پشت سرش گفتی. ببین غیبت تعریفش این است که در غیاب کسی عیب پوشیده ای او را برملا کنیم، فعلا که در حضورش نیست، در غیابشه. یا یه وقتی میگه که نگاه کن بابا این غیبتش جایزه، اینو گفتن که بعضی ها اول طرفشون رو جایز الغیبه میکنن بعد غیبت میکنن، یعنی اول میگن که بله این که فلان فلان این که غیبتش جایزه، بعد شروع میکنن به غیبت کردن.
غیبت مرده چی؟
بله
غیبت مرده
فرقی نمیکنه، انسان مسلمانه. آها. فرقی نمیکنه.
بعد این معیار مسلمانی مهمه.
بعضی از حضرات دارن، مثلا حضرت آیت الله مکارم داره تو بحث غیبت، ایشون فرموده است که غیبت غیر مسلمان هم جایز نیست مگر کسی که در جنگ با مسلمان ها، کافر حربیه در جنگ. بعد اونو ببنم.
خب وقتمون هم محدوده. سرکار خانم رحیمی از بندر عباس پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام حاج آقا، آقا اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
میبخشید حاج آقا، من یه پسری دارم حقیقتا بگم چی، تحصیل کرده مهندسی نفت، متوجه هستی، متادون مصرف میکنه، بعد ناچارم من مجبورم مثلا بعضی وقتا من با پدرش یا با خواهرش یا برادرش در این رابطه باشون با صحبت میکنیم پشت سرش، متوجه هستی که مثلا این کارو میکنه این کارو میکنه، اینا این غیبت محسوب میشه چکار؟ یعنی ناچار میشیم، مجبوریم که مثلا در رابطه در بارش صحبت بکنیم وقتی مثلا نیست. این یکی میبخشید. یکی دیگه، یه شخصی مثلا در جوانی 45 سال زمان طاغوت توی شرکت خارجی کار میکرده، بعد همون زمان که انقلاب شده اینا، بعد این شرکت های خارجی دیگه به صلاح تعطیل شد، به صلاح هر کسی میخواستن برن فرار کنن برن، بعد مثلا یه مقداری وسایل های مثلا فرض بگی خودکاری یا مثلا چه بگم مدار رنگی ماجیک فلان اینا از این چیزا بود، اون شخص مثلا برداشت از اون شرکت خارجی. این یکی دیگه هم که به اصطلاح کسای دیگه توی شرکت مثلا یه فروشگاهی کار میکردن، این مقداری مثلا قاشق چنگال و پشقاب و این چیزا برداشت کردن، الان بعد از این 45 سال این شخص چه کار میتونه بکنه در رابطه با این برنامه ها؟ رد مظالم هم پرداخت کرده به اصطلاح، اونا رو دیگه نتونسته پیدا بکنه چون مدت زمانش خیلی طولانی بوده، خدا خیر بده، عجتون با خدای دادم.
سلامت باشید.
کمک کنید راهنمایی کنید.
خواهش میکنم. ممنون و متشکرم از شما. منتظر باشید پاسخ میدیم. عرض کنم که دو تا فایل صوتی داریم بینندهایی که تماس گرفتن بشنویم لطفاً اولیش رو.
علیکم خسته نباشین. صورت آقای ویدپور عزیز آقای اسم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب چی شد بچه ها صداقت شد؟ خب میخواید فایل بعدی رو پخش بکنی اگه آماده است آقای حسینی؟ اگر که نه که ما سوال رو جواب بدیم. خب پس ما سوال جواب میدیم تا ببینیم. عرض کنم که خب خانم رحیمی، بچه صدای گوش من رو قطع کنید. عرض کنم که خانم رحیمی در خصوص غیبت فرزند استاد بله. پرسیدن که گاهی مجبوریم پشت سرش.
یک، غیبت فرق نمیکنه غیبت کی باشه، مادر، پدر، برادر، خواهر، اینا استثنا نیستن که ما بگیم استثنا اینا میتونن غیبت کنن، پدر غیبت بچهش بکنه، مادر نه. این اولا. و دومی که ما مجبور هستیم یعنی چی؟ اینو ما باید بدونیم، چون بعضی از موارد غیبت استثناء دارد، یعنی جایز است، اما مواردش مشخصه. نگفتن یکی از جاهایی که غیبت جایز است جایز که انسان مجبور است. یعنی چی مجبور است؟ یعنی چی آخه؟ همه جا ما میتونیم بگیم مجبورم. آقای اسماعیل من مجبورم به شما بگم پشت سر فلانی. چی مجبورم یعنی چی؟ این روشن بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم به نظرم آمد که ایشون فرمودن که ما میشینیم مثلا با پدر و با خواهر و ایناش، خب یه چیزی میگیم که در مورد مثلا پسرمون. خب اگر یه چیزی میگن که همشون اینا میدونن، این دیگه غیبت حساب نمیشه که.
آها.
یه چیزی که همشون میدونن تو خونه داره اتفاق میفته و وضعیت اون پسر رو هم بابا میدونه، هم مادر میدونه، هم خواهر میدونه، ایناست. منتها اینا نشستن دور هم دیگه راجع به اون موضوع دارن الان بحث میکنن، این غیبت نیست. ممکنه عنوان دیگری پیدا بکنه، ممکنه یه وقتی، ولی غیبت نیست. چیزی که میدونن عیب پوشیده رو عرض کردیم اگر برملا بکنن. یه وقت است مادری یه چیزی میدونه پسرش که گاهی هم واقعا تو زندگی ها پیش میاد، خب میدونه یه خطایی یه عیبی رو از اون میدونه که بابای نمیدونه، خواهرم نمیدونه. اینو نباید شما بشینی برای اونا بگی، اصلا حق نداریم ما بگیم. یا پدره میدونه، پدره در رابطه با جوانش چیزی رو میدونه، خب عیب اخلاقی مثلا
بله.
چیزی رو میدونه که مادر خبر نداره، نمیتونه بیاد به همسر خودش یعنی به مادر پسر بگه که بله پسرمون اینجوریه. اینه مگر در مقام مشورت، یعنی میخوان زن و شوهر یعنی پدر مادر اون مشورت بکنن که خب حالا چیکار بکنیم، واقعا یه چنین چیزی اتفاق افتاده. اینو ناچارن، این ناچارن، اینجا این ناچارن با هم دیگه در میون بذارن این اتفاق افتاده، خب حالا ما مثلا چه راه حلی داریم. لذا خیلی بحث دقیقیه.
حالا یه چیز شبیه همینم دو سه روز پیش یه نفر زنگ زد از من پرسید و سوال مثلا پدر در خونه یه سری بداخلاقی های بدرفتاری هایی میکنه یا مادر، خواهر برادرها گاهی که با هم میشینن در مورد این موضوع مادر، این رفتار مادر، این رفتار پدر صحبت میکنن.
خب اون رفتار دیگه مستور نی پوشیده نیست، دارن میبینن خودشون، غیبت حساب نمیشه که، غیبت حساب نمیشه. مگر اینکه عرض کردم عنوان دیگه ای
مثلا هدفشون هم میگفت اصلاحه، ما میخوایم بالاخره بگیم بابا مثلا بابا این حرفو زد، مامان این
مشورت
حرف...
میکنن که چیکار بکنن. آره. چه راه حلی داشته باشه، این اب نداره، این اشکال نداره.
سوال دوم سومش تقریبا شبیه به هم بود که حالا در یک شرکتی زمان طاغوت بود و بعد اون شرکت رفتن از ایران، اون کسی که اونجا کار میکرده یه سری وسایلی حالا هم از مداد و خودکار و مداد رنگی و بعدش هم حالا قاشق و نم بشقاب و بله. اینها رو برداشتن، چیکار باید بکنن؟
دسترسی هم که دیگه ندارن. ایشون مثلا این فرمودن که رد مظالم دادن، اگر رد مظالم دادن کافی، مشکلی دیگه نه.
حتی برای اون مثلا مداد و خودکار و نمیدونم اونها چی اگه برای اونا نداده باشه، چون
اگر نداده
جدا باشه. اونو مطرح کرد، گفتم شاید مثلا اونو رد مظالمشو نداده باشه،
هر چی شون ندادن رد مظالم، رد مظالم بده،
چون اینا اصلا شرکت مسلمان نبودن احیانا.
خب باشه مسلمان نبودن ولی در کشور اسلامی بودن. آقایون میفرمان که غیر مسلمان در کشور اسلامی میشه کافر مستعمن، یعنی کافر تحت امان مسلمان ها، بنابراین باید مالش محترم شمرده بشه. چون مالش باید محترم شمرده بشه، پس اگر که از مالش چیزی برداشتن رد مظالم بدن.
خب فایل های صوتیمون آماده است، اولیش رو بشنویم.
سلام به خدمت شما آقای وحیدی پور و آقای اسماعیلی.
سلام.
سالایی که مثلا به دخترها روزه واجب میشه تقریبا 9 سالگی میشه دیگه. من 9 سالگی و 2 سال مثلا من نتونستم روزه بگیرم. سال اول و دوم 9 سالگی و 10 سالگی. حالا فعلا من چیکار کنم؟ قضایش بگیرم؟ کفاره بتم؟ چیکار کنم؟ میشه اگر لطف کنین جواب بدین ممنون.
چشم، حتما ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. صدای بعدی رو پخش کنید لطفاً.
علیکم خسته نباشید. صورت آقای وحیدپور عزیز و آقای اسماعیل را میبوسم. خدا صحت و سلامتی بتونه. نفته گذشته شنبه من سوال کرده بودم راجع به روز یکشنبه، اشتباه کردم به نماز خود 4 رکعتی در رکعت 4 حمد سوره خواندم. بعدم که نماز تمام کردم، بعد از تمام نماز 1/16 ثواب به خاطر قل و الله و اضافه شدگه به جا آوردم. آیا درست است یا نماز خود را طرح بخوانم؟ دست شما درد نکند. گرچه پیام اول ما گذاشته بودم یک ذره صفا درست‌تر.
خیلی ممنونم، سلامت باشید ان شاء الله. بیننده اولی که تماسشون رو پخش کردیم، خواهر بزرگوار، حالا اما اوائل تکلیف شرعیشون 9 سالگی و 10 سالگی 2 سال روزه نگرفتن، الان چیکار کنن؟
اتفاقا مربوط میشه به همون سوالی که بچه 9 ساله چجوری آخه اینا هست، نکاتی اینجا وجود داره. ببینید قضا که داره، سه روزه رو نگرفته دیگه، ولی اون که شما بفرمایید اصلا گناه هم نکرده چون حالیش نمیشده، چه کفاره داشته باشه نداشته باشه قضا قطعیه. میریم سراغ کفاره، هر یه جور توجیهش کنیم واقعا ببینیم چه جوریه. مثلا بگیم که کفاره روزخوری عمدی دارد. ببینید کفاره روزخوری عمدی مالی کسی که عالم باشد و عامد، یعنی هم حکم را بداند هم عمدن خورده باشد. اگر واقعا این بچه در اون سن سال اول دوم تکلیف یه جوری بوده که اصلا فکر نمیکرد روزه باید بگیره، فکر نمیکرد، میشه جاهل، و جاهل مقصرم نبود، جاهل قاصر بود، یعنی واقعا زمینه یه جوری بود، اطرافش یه جوری بود، وضعیت یه جوری بود که اصلا این که شما تصور بکنید این میتونسته مثلا مسئله یاد بگیره،
بره بپرسه، یاد بگیره، بپرسه، بخونه،
اصلا اینا نبوده، این میشه جاهل قاصر و این کفاره نداره.
درست. خب عرض کنم که بیننده بعدیمون گفتن در نماز 4 رکعتی رکعت 4 حمد و سوره خوندن، بعدش هم سجده سهو به جا آوردن.
خب حمد و سوره خوندن به چه حسابی خوندن؟ یه وقت است که میخواسته تسبیحات اربعه بخونه، حواسش نبوده حمد و سوره خونده، این حمد و سوره به درد نمیخوره. خب کی اون وقت متوجه شده؟ تو رکوع مثلا، دیگه فایده نداره، گذشته، ولی نماز باطل نیست، نماز باطل نیست. بعد از نماز 2 سجده سهو انجام میده برای اینکه به جای تسبیحات حمد و سوره رو خونده. این درست
گفت، همین کارو کرده.
خیلی این درسته ابن. خب اما یه وقت است که هنوز رکوع نرفته یادش میاد، اینو باید توجه بکنید.
بله.
رکوع نرفته یه دفعه یادش میاد ما حواسمون پرت شد، بعد می‌خواستیم تسبیح تربیه بخونیم، حمد و سوره خیال کردیم رکعت اول دوم، این حمد و سوره به درد نمیخوره. درست؟ باید دوباره چیکار بکنه؟ تسبیحات اربعه را بخونه. قبل از رکوع یادش بیاد تسبیحات تربیه بخونه. یا اینکه اگر دلش خواست دوباره از اول حمد خالی را به قصد جایگزینی تسبیحات، به جای تسبیحات اربعه.
همین می‌خواستم همین بپرسم که کسی عمدن بخواد به جای تسبیحات اربعه
حمد خالی،
فقط حمد تنها رو
حمد
باید
تنها با.
یعنی سوره رو نباید.
نخیر. نباید.
خب اینم از این. فکر کنم دیگه فرصت نداریم یا فرصت داریم بچه ها؟ چی؟ چقدر دیگه؟ آها، گفتن که آقای احمدشاه از مزار شریف افغانستان باید نماز برای نزدیکان از دنیا میرن نماز روزه قضایی خواند.
برای کی؟
نزدیکانی که از دنیا میرن.
واجب نیست، بخونیم خوب، واجب نیست.
این از این سوال. گفتن اگر نیم ساعت یا بیشتر مانده به اذان وضو بگیریم به نیت مستحبی که ذکر بگیم یا قرآن بخوانیم با همین وضو نماز واجب را ادا کنیم درسته؟ آقای احمدی از بلند.
بله اشکال نداره. ما فرض کنیم اول صبح میخوایم بریم بیرون، از منزل میخوایم بریم بیرون، میریم وضومون رو میگیریم، میگیم با وضو باشیم، خیلی هم خوبه، با وضو بریم بیرون، خیلی نوره، بعدم وضومون حفظ میشه تا ظهر، ظهر هم اول وقت میخوایم نماز بخونیم دیگه، وضو هم نگیریم. البته وضو تجدیدش خوبه، ولی اگر وضو هم نگیریم، همون وضوی که اول صبح گرفته، وضوی مستحبی، همون کافی است که با اون وضو نماز ظهر عصرش رو بخونه.
خیلی سریع این سوالم بپرسم. بله. چون بیننده
بله.
فرستاده بودن، یه بیننده از خارج از کشور اروپایی هستن، یه مسجدی هست برای شیعیان نیست، ایشون گفته که به سلام من میخوام برایشون برای اون مسجد فرش بگیرم، بعد متوجه شدن که افرادی که متولی اون مسجد هستن، حالا که شیعه هم نیستن ولی مسلمان هستن، اینها جزء کسانی هستن که معاویه رو مثلا لعن نمی کنند. عرض کنم که میتونم برای اون مسجد فرش بگیرم؟
عرض می‌شود گرفتنش اشکال نداره، ولی حرام که نیستش، که حرام نیست، ولی صحبت سر این است که آیا ثواب هم میخواد ببره دیگه، نمیخواد که مفت مفت باشه، که ترویج مکتبی باشد که خدایی نکرده امیرالمومنین رو زیر سوال میبره، این نباشه. یعنی تو اون مسجد اینا اگر معاویه رو لن نمی کنن، درسته؟
بله.
ولی نسبت به امیرالمومنین نظرشون چیه؟ این هست. ترویج چنین مکتب
و مسجد، یعنی اگر کینه و دشمنی با اهل بیت اسمت و طهارت دارن،
و الا ما میگیم آقا مساجد اهل سنت هست، اینا اهل محبت اهل بیت، دوست دارن اهل بیت رو، شما میخواید برای مسجد اونام فرش بگیری بگی، چه اشکالی داره؟ مسئله نداره. ولی خدایی نکرده تو یه چنین جایی که اگر من نمیدونم اما قضاوت اگر اینجوری شما داری کمک میکنی به این که بیان اونجا مثلا بعدم نسبت به امیرالمومنین مثلا خدایی نکرده یه حرفایی داشته باشن، نه، اگر اینجوری باشه کمک نکن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون هستم که با ما همراه بودید و زمزم احکام رو تماشا کردید. در پناه حضرت حق، زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. اللهم صل